اینجا رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت گزارش ها از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. نظر به پیشبینی حکومت طالبان فردا در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان به شمول سالنگ ها، بارندگی های شدید و احتمال سیلاب ها مشاهده می شود. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت طالبان است، از قول اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته که روز چهارشنبه در 22 ولایت افغانستان احتمال بارندگی های شدید و رعد و برق و سیلاب ها وجود دارد. در چند روز اخیر در نتیجه باران های شدید در بغلان و چندین ولایت دیگر شمالی افغانستان سیلاب ها سرازیر شد که منجر به فاجعه بزرگ بشری شده است. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روز آتنبایوا در مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفته که خانم آتنبایوا در مورد 30 اجلاس دوحه با آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرده. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری 30 اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن اعلام نشده است. در نتیجه حملات راکتی از یک طیاره بی پیلوت در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل هدایت الله فرمانده پلیس خیبر پختونخوا نوشته است که میگوید این حادثه امروز صبح زمان رخ داد که این راکت به یک خانه مسکونی اصابت کرد. به گفته او در بین کشته شده ها اطفال هم شاملند. گفته می شود که کشته شدگان ظاهرا با شورشیان مسلح کدام ارتباط نداشته و مردم ملکی بودند. تا حال معلوم نیست که این راکت از سوی چی کسی فایر شده و مقامات گفتند که در این مورد تحقیق می کنند. و وزیر خارجه قطر میگوید که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل بر رفحه مذاکرات در مورد آتش بس در غزه بی نتیجه مانده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز گفت که مخصوصا در چند هفته گذشته در مذاکرات میانجیگران نشانه های پیشرفت دیده می شد، ولی متاسفانه کارها به مسیر درست حرکت نکردند و به همین سبب مذاکرات در بی سرنوشتی قرار گرفت. با گفته آل ثانی عملیات نظامی اسرائیل در رفحه سبب این توقف شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تشدید درگیری ها در امتداد خط فرضی میان افغانستان و پاکستان، آیا این یک تقابل میان نیروهای دو کشور است یا یک بازی دیگر؟
یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و طلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه.
بی خانمان شدن 40,000 کودک در بغلان، سیلاب ها همه چیز آنها را برده. این در گزارش نهاد نجات کودکان ملل متحد. در گزارش میشنوید که محکمه یک نظامی استرالیایی را به خاطر افشای جنایت جنگی نیروهای این کشور در افغانستان به 6 سال زندان محکوم کرده است. دیدبان حقوق بشر در مقاله زیر عنوان جاده عدالت برای زنان افغان این دور حاکمیت طالبان را یک دوره تاریک دیگر از ظلم و ستم شدید بر زنان افغان می داند.
این باعث شده که امیت نسل جدید زنان پیشرفت نکنند و ایتو فکر کنند که آنها دیگر نمی توانند در اینجا زندگی کنند.
مصاحبه را با یک زن ایرانی میشنوید که به خاطر بدعجابی در ایران بازداشت شده. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در پکتیا تایید میکنند که نیروهای آنها روز گذشته با سربازان پاکستانی درگیر شدند. یک منبع در این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یک پسته امنیتی آنان به نام عمر در اسپین شگه آغاز شد. این منبع می افزاید که در این درگیری به نیروهای آنها تلفات وارد نشده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
منابع در فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت پکتیا بر رادیو آزادی تایید کردند که روز دوشنبه در منطقه اسپینه شگه ولسوالی زازه آریوب در خط دیورن بین نیروهای آنان و سربازان پاکستانی درگیری رخ داده است. این منبع به شرط نگرفتن نامش و نشر نکردن صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که این درگیری روز گذشته حوالی ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد که سربازان پاکستانی به سوی یکی از پاسگاه‌های آنها به نام عمر شلیک کردند. به گفته منبع این درگیری تا ساعت 8 شب ادامه داشت و به نیروهای امنیتی آنها تلفات وارد نشده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت پاکستان هم به گونه رسمی به این موضوع واکنش نشان نداده است، اما برخی از صفحات اجتماعی شبکه اکس که تحت کنترل اداره های استخبارات حکومت پاکستان هستند این درگیری را تایید کردند. این صفحات اجتماعی اکس نوشتند که این درگیری بین دو طرف در مناطق خرلاچی و دند پتان در ساحات بین 10 تا 12 کیلومتری خط دیورن رخ داده است. آنها ادعا کردند که اولین فیر را نیروهای طالبان کردند و سربازان پاکستانی مجبور شدند که پاسخ دهند. این صفحات اکس همچنان مدعی شدند که در این درگیری 13 تن از نیروهای طالبان کشته شدند، اما یک منبع موثق در فرماندهی امنی پکتیا در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال مردم محل در ولسوالی زازه آریوب پکتیا نیز به شرط نگرفتن نام و نشر نکردن صدایشان به رادیو آزادی درگیری روز دوشنبه را تایید کردند، اما افزودند که در مورد تلفات معلومات ندارند زیرا سربازان طالبان به کسی اجازه رفتن به ساحه درگیری را نمیدهند. این درگیری پس از آن صورت میگیرد که طیاره های پاکستانی روز پنجشنبه ولسوالی ورمی ولایت پکتیکا را بمباران کردند. پس از حمله هوایی طیاره های پاکستانی به خاک افغانستان سفر هیئت پاکستانی به کندهار که قرار بود روز یکشنبه انجام شود لغو شد. اخیراً پاکستان با لحن بسیار تند افغانستان را متهم کرده که خاک این کشور توسط شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان برای انجام حملات در خاک پاکستان استفاده می شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در پایان سال گذشته میلادی مدعی شده بود که برخی از فرماندهان حکومت طالبان از اعضای تحریک طالبان پاکستان حمایت می کنند و در کنار دادن اسلحه به آنها مکانهای امن نیز دادند، اما حکومت طالبان این ادعا را هم رد کرده است.
این درگیری در حال است که شما شنیدید که هیئت از پاکستان قرار بود که به قندهار برود که سوی طالبان به دلیل خرابی هوا فسخ شد. دکتر اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی را ساعت قبل در این مورد مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که آیا فسخ سفر هیئت پاکستانی به قندهار ربط با این حملات داشت؟
رفتن هیئت به قندهار لغو نشده. من فکر میکنم که روابط بین قندهار و مقامات پاکستانی همچنان پابرجاست و در مجموع هم ما به این باور نیستم که حکومت فعلی طالبا در وعد تقابل با نظامی های پاکستان و یا همو استخبارات پاکستان قرار بگیره. یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه. یکی از او هم به اصطلاح ناامن ساختن کشور هاست. تازی تاریخ استخبارات بزرگ و مخصوصا امروز کسایی که در تقابل با قطبهای مختلف هستند، اینا از این فضا استفاده بکنن و دو کشورها مداخله بکنن و یا از طریق اینمی گروپ های رازفگن بخواهن که مناطق مرکزی آسیای میانه را به یک بحران ببرن و در مجموع افغانستان قربانی وطن.
چی فکر میکنین که آیا تشدد و خشونت و همچنان درگیری های سرحدی افزایش خواهد یافت؟ یعنی حکومت پاکستان میخواه که از این طریق طالبا را درگیر بسازه؟
من به باور هستم که تی تی پی که امروز عنوان میشه از طرف پاکستان، اینوی تی تی پی ساخت خود نظامی ها و استخبارات پاکستان است. شما اگر به خاطر داشته باشید زمانی که عملیات نظامی ناتو و امریکا در افغانستان آغاز یافت، طالبایی که اونا در او وقت قدرت سیاسی را از دست داده بودن به طرف پاکستان رفتن و اونجا شوراهای کویتا و پشاور و وزیرستان اینجا را اینا شکل دادن. اینجا این فشار بالای حکومت پاکستان بسیار زیاد شد و پاکستانی ها تصمیم گرفت و مخصوصا استخبارات پاکستان که اینا برای تقویه امو طالبای افغانی امو وقت یک گروه دیگر ایجاد بکنند به نام طالبای پاکستانی.
در جریان هستین که معاونین وزارت های خارجه پاکستان و امریکا هفته گذشته با هم دیدار کردند در برای مبارزه با تروریسم، به ویژه مبارزه با تی تی پی، داعش و سایر گروه های تروریستی. اینا گفتگو کردند. آیا کسب حمایت امریکا واقعا به مبارزات بر ضد توریسم کمک میکنه در منطقه؟ چی فکر میکنه؟
من فکر میکنم که اینمی گروپ های راز افغان کلش پروژه های امریکایی است که در شرق میانه دیدیم، در سوریه، در عراق، در لیبیا و به می ترتیب در افغانستان. ما دیدیم که به نام توافقات دوحه 20-25 هزار زندانی نه اینا آزاد ساختن و دیدن که چطور اینمی انتقال قدرت به دست اینمی گروپ ها صورت گرفت توسط اونمی ابتکارات آقای خلیزاد و امریکای ها. و امروز هم من ایر دور نمیدانم که در مجموع پروژه امریکا و اسرائیل ای باشه، بخاطر از اینکه اینا رقیباشان که ایران است و کشورهای آسیای میانه روس و چین است، این مناطق به نام داعش و به نام تی تی پی و به نام طالب اینا ناامن می سازند.
دکتر اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان بین‌المللی نجات کودکان سیو د چلدرن میگوید در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها در بغلان حدود 40,000 کودک بی خانمان شدند. این سازمان به نقل از مقام‌های محلی طالبان شمار افراد متاثر از سیلاب‌های بغلان را 80,000 تن اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیو ده چلدرن در گزارش که روز دوشنبه 13 ماه می نشر کرده از وضعیت کودکان سیلاب زده در بغلان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان به نقل از مقام های محلی طالبان گفته که در پی باران های شدید و سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 12,000 خانه تخریب شده که سبب بی سرپناه شدن 80,000 تن از جمله حدود 40,000 کودک می شود. در کنار دیگر نیازمندی ها دسترسی نداشتند با آشامیدنی صحی، درس و محل بازی از دیگر مواردی هستند که سیو ده چلدرن از عدم دسترسی کودکان سیلاب زده بغلان به این خدمات نگرانی کرده است. سازمان بین المللی نجات کودکان به نقل از طالبان شمار تایید شده جان باختگان سیلاب های بغلان را 154 تن اعلام کرده و افزوده است که با ادامه عملیات جستجو احتمال افزایش این رقم وجود دارد. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه شمار تلفات را تا آن زمان 315 کشته اعلان کرده بود. سیو ده چلدرن گفته که در برخی مناطق سیلاب زده بغلان در پی نبود آب و آشامیدنی صحی، اطفال به بیماری بیماری های چون معده درد دچار شدند، این سازمان از ایجاد کلینیک سیار با عنوان بخشی از کمک های اضطراری اش در بغلان خبر داده، اما برخی سیلاب زدگان میگویند به کمک های غذایی و پوشاک و کمک های صحی بیشتر ضرورت عاجل دارند. باچاخان یک تن از کسانی که در سیلاب های اخیر دار و ندارش را از دست داده میگوید هنگام نجات یک فرزندش پایش آسیب دیده است و به کمک نیاز دارد. او به رادیو آزادی گفت خانواده اش از جمله کودکان شب و روز را در قبرستانی محلهشان میگذرانند.
خود ما حرکت کردیم در از قبرستانی چوچو پوچ خانه در قبرستانی کشیدیم. خود ما افتان افالت من افتالا و ایسالا و دستالا و نمیره خلیم. فیلن خوراکه و ایساب یک کمکل و ایساب یک بیلم و ایساب کتاب و نمیره فیلن.
سهراب دیگر باشنده بغلان میگوید برای رفع نیازهای اولیه‌شان در تلاش بیرون کشیدن برخی وسایل از زیر گل و لایند.
ولی فعلا نمیدونم اولی خود نمیدونم که بچه‌ها میدونم مقصد ما دارم لای ما هم خدا ما یافا که زیر لای ما نام نار کشیدن تقرانی نیستم.
باران‌ها و سیلاب‌ها در بیشتر از یک ماه اخیر به باشندگان چند ولایت دیگر افغانستان نیز تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. شاه محمد باشنده ولایت نورستان و یکی از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت
مشکل دی او خلق خپل کور نه به کور دی مشمن هم دست دی
مردم از خونه خود بیجا شدن او یعنی غربت حالت دی یعنی حالت فقر است. خلق دی مردم غریب هستند، کاروبار نیست، از زنان گرفته تا
زنانون هم دست مشمن نیست.
باران های شدید و سیلاب ها از آغاز ماه عمل به این سو در افغانستان آغاز شده است. ملل متحد گفته که افغانستان از جمله 10 کشور بیشتر آسیب پذیر است پیامدهای تغییرات اقلیمی است که امکانات کافی برای مقابله با بحران های این تغییرات اقلیمی را ندارد. با این وجود سیلاب زدگان در افغانستان نگران تشکیل زندگی بعد از آسیب های ناشی از سیلاب ها اند.
حال در یک خبر تازه میشنوید که یک وکیل مدافع سابق اردوی استرالیا به اتهام افشای اسناد در مورد جرایم جنگی که از سوی نظامیان استرالیایی در افغانستان کمک کرده است توسط یک قاضی این کشور به تقریبا 6 سال حبس محکوم شد. به اساس گزارش اسوشیتد پرس، طبق حکم این قاضی آقای مک برایت که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود 27 ماه را در حبس سپری می کند و بعد از آن قضیه عفو او مورد غور قرار می گیرد. سازمان دفاع از حقوق بشر استدلال می کند که محکوم و مجازات شدن مک برایت به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان می دهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند. بر اساس اسناد افشا شده توسط مک برایت، شبکه تلویزیونی ABC استرالیا در سال 2017 یک سریال تلویزیونی ساخت که در همان سال به نشر رسید. در 7 بخش این سریال جنایت های جنگی که در سال 2013 توسط نظامیان قوای خاص هوایی استرالیا در افغانستان انجام شده افشا شده است، از جمله کشتن مردم ملکی و اطفال افغان. در گزارش‌هایی که در سال 2020 میلادی به نشر رسیدند، چنین شواهد دیده می‌شود که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیر قانونی به قتل رساندند. در سفارش‌های آن وقت گفته شده بود که در مورد 19 نظامی سابق و بر آل استرالیا باید تحقیقات جنایی انجام شود. دنیلا گاوشن رئیس سازمان نظارت بر حقوق بشر در استرالیا گفته که محکوم شدن مک برایت اثبات آن است که به خاطر منافع عام افشاگری از قوانین مستثنا می شود. اکثریت نظامیان استرالیا که در چوکات ائتلاف تحت رهبری امریکا در افغانستان فعالیت داشتند تا سال 2021 میلادی در ولایت اروزگان این کشور مستقر بودند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت اسفبار زنان و دختران در افغانستان به گفته این سازمان پر آشوب به نقطه حساس رسیده است. سهر لیوال در این مورد گزارش دارد.
دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت اسفبار زنان و دختران در افغانستان پر آشوب به نقطه حساس رسیده، زیرا حکومت طالبان آزادانه معاهدات بین المللی حقوق بشر را که افغانستان آنها را تصویب کرده، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض می کند. این سازمان روز دوشنبه با نشر مقاله زیر عنوان جاده عدالت برای زنان افغان افزوده است که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها چندین دهه پیشرفت در زمینه حقوق زنان در این کشور را معکوس کرده، بلکه زنان افغان را در دوران تاریک دیگر از ظلم و ستم شدید و محو فرو برده است. اما حکومت طالبان همواره گفته است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در ادامه مقاله دیدبان حقوق بشر اما آمده که در حال حاضر یک سیستم وحشتناک تبعیض و خشونت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت در افغانستان حاکم است و حقوق زنان و دختران در تمام جنبه‌های زندگی و جامعه، از جمله در بخش آزادی حرکت و بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز، حق اشتغال، مشارکت سیاسی، دسترسی به مراقبت‌های صحی و آموزش، با محدودیت روبرو هستند. این سازمان تاکید می‌کند که طبق گزارش‌ها، ازدواج‌های اجباری و زود هنگام به دلیل بحران اقتصادی افزایش یافته و این موضوع سبب کاهش بیشتر استقلال زنان و دختران شده و آنها را در معرض اجبار و خشونت قرار داده است. دیدبان حقوق بشر همچنان از ناپدید شدن اجباری زنان خبر داده و گفته که زنان توسط طالبان به شدت از جمله با شلاق و زندان مجازات شدند و محدودیت‌های شدید زنان را از نظر اقتصادی وابسته و در برابر خشونت و تبعیض دوامدار آسیب پذیر کرده است. در این حال شماری از زنان و دختران افغان میگویند ادامه این محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و آزادی زنان آنان را از زندگی دلسرد و ناامید ساخته است. روینا دری، دانشجوی محروم از تحصیل، به رادیو آزادی گفت
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه تحصیل خود بکنم، بسیار ناامید می باشم، بسیار یک روحی منفی بالای مداره، چون من نمیتونم به آرزوی خود برسم. این باعث شده که همین نسل جدید زنان پیشرفت نکنند، رویاهایشان ناپدید شوند و ایتو فکر کنن که آنها دیگر نمیتوانن در اینجا زندگی کنن.
یکی دیگر از دختران محروم از آموزش در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت
محدود هستیم. در کشور مثل افغانستان زن بودن یعنی یک موجود پوچ. من من هستی یک دختر افغان میخواهم که ما رو هم مد نظر بگیرین. ما انسان هستیم. زن بودن دلیل خوبی نیست که بخواهید ما را از آزادی و زندگی محروم کنید.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را منع کرد و پس از آن تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع ساخت. همچنان بر کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی محدودیت وضع کرد و آنان را از کار در تمامی اداره‌های غیر دولتی و پس از آن از کار در آرایشگاه‌ها منع کرد. ممنوعیت بر ورزش، رفتن به مکان‌های تفریحی و حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از دیگر ممنوعیت‌هایی هستند که حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته بر زنان در افغانستان وضع کرده است.
تنها زنان افغان نیستند که از وضع محدودیت‌های طالبان رنج می‌برند. زنان ایرانی هم زیر فشار زیاد اسلامگرایان تندرو می‌باشند. با تشدید اجرای قانون بسبرانگیز حجاب در ایران و سرکوب متخلفین از سوی مقامات در هفته‌های اخیر، ده‌ها زن در این کشور به دلیل عدم استفاده از چادر اجباری بازداشت شدند. رویا ملکی، خبرنگار رادیو فردا، با یک زن ایرانی بده که به دلیل امنیتی نخواست از او نام گرفته شود، مصاحبه ای را انجام داده و نخواست از او پرسیده که وضعیت چگونه اتفاق افتاد.
از خونه مادرم می اومدم، خرید کرده بودم، یه دستم وسایل بود، دستم کلید رو در آوردم که در رو باز کنم، شالم هم افتاده بود، یه موتوری اومد رد شد، به من گفت خانم شالتو بذار، گفتم نمیذارم، دوباره گفت، بازم توجه نکردم، گوشیشو در آورد، از من عکس گرفت، بلافاصله پشترش ون گشت ارشاد اومد.
شما اعتراض نکردید اینکه چرا عکس میگیرید از من؟
انقدر که یه دفعه اومدن سمت من، هم موتوری، هم راننده ون، هم دوتا خانم، نذاشتن اصلا من در رو باز کنم، گفتم بذارید وسایل بذارم تو حیاط، گفتن با وسایل بیا، گفتم دوز که نگرفتین سوار میشم، اگه سوار نمیشدم به احتمال زیاد منو میکشوندن میبردن داخل. که
بس یعنی مقاومتی نکردید در مقابل اینکه سوار ون نشید؟ داخل ون چه خبر بود خانم هما؟ چند نفر دستگیر شدن بیشتر؟
با من فکر کنم 8 نفر بودیم، چون جا نبود تو ون، پر بود، من رو دسته صندلی حتی نشستم.
سن و سال امسال کسانی که توی ون بودن چه سنی بودن؟ چه جوری لباس پوشیده بودند؟
به جز من و یه خانم دیگه که سنمون بالای 40 سال بود، همه کم سن و دانشجو.
لباس پوشیدنشون.
حتی یه مادر دختر گفتن ما تو رستوران نشسته بودیم داشتیم غذا می‌خوردیم. ما رو از داخل رستوران آوردن بیرون، سوار ون کردن، نذاشتن غذا بخوریم.
شما رو منتقل کردن به کجا؟ ادامه داستان اگه برام تعریف کنید.
ما رو بردن امنیت اخلاقی، پیاده شدیم و ما رو بردن توی سالونی، بعد گفتن همه جلوی دیوار ردیف وایستن. دوباره اونجا یه عکس کلی دست جمعی از ما گرفتن، گفتن بشینین که به نوبت برین داخل اتاق. تو همون فاصله یکی دو تا دختر دانشجو بودن، گریه می‌کردن. دختره هی گفت من باید استخدام بشم، گفتش که نه مشکلی پیش نمیاد، دفعه اول کاری ندارن، توی پیشینه نمیشه.
داخل کدوم اتاق قرار بود برین؟
یه اتاقی بود که سه تا میز بود، سه تا آقا بودن و به خانوم یه فرمی دادن، اونو پر میکردی. من گفتم باید کامل بخونم که نوشته بودش علت کشف حجاب و رکدار کردن عفت عمومی و اینجور حرفا که من با مسخره و طعنه خوندم و خندیدم و امضا کردم و انگشت دادم. بعد گفتن که حتما باید یکی بیاد که ضامن بشه شما بتونید برید. که من گفتم چند سالی ازم گذشته، خودم تعهد میدم. گفت نه حتما باید همسر پدر مادر یکی بیاد. شناسنامه کارت ملی به عنوان ضمانت میذاریم، فردا صبحش بریم دادسرا. فردایی رفتیم دادسرا، اونجا یک عالمه به جز ما تعداد دیگه هم که همون دیروزش گرفته بودن اومده بودن.
مثلا چقدر
بود؟ 15 نفر بودیم
توی اون دادسرا یا دادگاه. حالا چقدر فکر میکنید زن به خاطر حجاب اومده بودن اون روز؟
خیلی اومده بودن به خاطر مسئله توقیف ماشینشون به خاطر حجاب. به نظر من میسن که تعداد محدودی در روز به اینا گفتن که باید جمع کنن، حالا یا دادگاه شلوغ نشه.
در دادگاه چه گذشت خانم ما؟
انقدر اونجا تو راه رو منتظر موندیم، بچه ها خب حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن، یه دره شوخی میکردن و بعد یه سری میرفت تو سیستم، یه کدی میدادن که اونو میرفتیم پیش قاضی. بعد که وارد سیستم کردن و خودمون رو دادن و پروندهمون اومدیم بریم پیش قاضی، جلوی در اتاق قاضی خیلی شلوغ بود. یه سری دخترا گفتن ما دانشجویم، کلاس داریم، باید بریم، کار ما رو زود جا بندازیم. یه آقایی که دفتر داره قاضی بود رفتش داخل، حالا نمیدونم قاضی چی بهش گفت که وقت نداره، نمیتونه این تعداد رو چیز کنه. دیگه اومد بیرون و گفت من خودم کارتون رو انجام میدم. واسه هممون یه فرمی آورد، یه سری توضیحات خودش نوشت. برای بعضیا مینوشت نادم و پشیمان، اما دیگه تکرار نمیشه، که اونا امضا میکردن. لحظه ای که تو رو گرفتن، عکس تو که ازت گرفتن، اون عکس رو بزرگ چاپ میکنن و تو پروندت میذارن اندازه یه ورق آ4. به مرده گفتم آقا عکس منو نگاه کن، من جلوی در خونه من وسایل تو دستم اینا نذاشتم من برم داخل. که دیگه گفتم ننویس نادم و پشیمان، من نادم پشیمان نیستم، ممکنه تکرارم بکنم، فقط بنویس هنگام ورود به منزل. که دیگه اونم اونو نوشت. و
برخورد چطور بود خانم؟
داخل امنیت اخلاقی همشون مثلا با طعنه و برای اینکه بترسونن. مثلا دختره میگفت میتونم ببینم چه حالتی از من عکس گرفتین، شالم مثلا چطوریه. ماموره با مسخره برگشت گفتش که میخوایم بذاریم پروفایل. همشون زیر 30 سال بودن، واقعا خیلی زور داشت واسه آدم که
این مامورا زیر 30 سال بودن. کسانی که در دادگاه
آره، کسانی که تو امنیت اخلاقی بودن تو دادگاه هم پروازی که بودن همه میخندیدن، گفتن همینه دیگه.
جریمه شدین خانم ما اونجا؟
من نشدم، ولی یه فرم دیگه میدادن، اون دانشجو امضا میکردن، که توی اون من یه لحظه چشمم خورد 500,000 تومان دیدم. حالا نمیدونم اونا بعدن تو حکم دادگاه براشون میره که بدن، ولی من اون فرمو پر نکردم.
کسانی که اونجا بودن آیا ترسیده بودن؟
دانشجو که همه کم سن و سال بودن همشون ترسیده بودن. یه دختری اونجا بود بکنم 16-17 سالش بود، گفت آقا اینا رو دیدم، شالمو گذاشتم، حتی نتونستن از اون عکس بگیرن. اما به محض اینکه به من رسیدن یاده شدم نمیخواستم سوار شم، خانم منو قشنگ بلند کرد چون ریزه میزم بود، دختر گذاشت تو ماشین آورد.
کسی اونجا بود که با زور آورده باشنش؟ یعنی مقاومت کرده باشه، کتک زده باشن آورده باشنش؟
نه، دور و بریام از دخترها همشون پرسیدم که چطوری شما اومدین، کسی رو ندیدم که اینجوری با کتک و اینا چیز باشه.
خانم هما، آیا پیشتر ماشینتون رو هم به خاطر حجاب توقیف کرده بودند؟
بله، ماشین من دو بار توقیف شد، یک بار پارکینگ بود، سری دوم به ما گفتن که پارکینگ خونه میان یه زنجیری رو از فرمون میزنن به کلاس، دو روز نمیتونی ماشین رو تکون بدی و خودشون اعلام میکنن که دو روز دیگه بیاین. دو روز بعد که میری یا یه مامور میفرستن میاد اون قفل رو باز میکنه، یا بعضی وقت خودشون کلید رو میدن میگن قفل رو باز کن، زنجیر برام بیار.
خانم هما، گفتید متأهل هستید، آیا همسرتون از این که شما حالا بازداشت شدید، ماشینتون توقیف شده، ابراز نگرانی نکرد، ناراحتی یا بهتون تذکر نداد؟
دلیل که دیگه خیلی فشار زیاد شده، حتی دیگه پدرها، برادرها، خانواده، حتی مادر دارن به دخترها میگن که تو ماشین میشینی شالتون رو بذاری. به خاطر اینکه ماشین توقیف نشه از کار و زندگی میافتن. اینا هم خودشون یه جور فشاره دیگه، خودشون رو کنار کشیدن و اینا رو دارن میذارن بالا سر ما. از دوستان هم یک آشنایی داشت تو نیروی انتظامی، گفته بودش که من یه جایی هستم که نه دوربین هست نه پلیس هست، چطور من جریمه میشم؟ گفت وقتی تو خیابون شما بی حجاب هستی، یه عده هستن از آدمای خودشونن تعقیب میکنن، میریم میبینن شما تو کدوم ماشین میشینی، پلات ماشینتو میفرستن که برای جریمه.
مصاحبه بود با رویا ملک که رویا ملکی خبرنگار رادیو فردا از بخش ایرانی رادیو آزادی با یک زنی که به خاطر بدحجابی در ایران بازداشت شده است صحبت میکرد. این زن به دلیل امنیتی نخواست که نامش افشا شود. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد، با ما باشید و این برنامه ها را تا آخر شب دنبال کنید.